صلوات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مقاماتي كه خداوند از باب محبت و لطفش برای انسان قرار داده که هر کدامش آثار عظیم و پرمنفعتی برای دنیا و آخرت انسان داره خیلی روشن و واضح در آیات قرآن و روایات بیان شده. بعضیاشو به طور فهرستوار عرض میکنم، گرچه هر کدامش کتابیست برای زندگی انسان. به دست آوردنشم اینطور که خود حضرت حق در قرآن میگه کار طاقت فرسایی نیست که انسان بگه از محدوده ظرفیت من و گنجایش من خارج و من نمیتونم تحصیل کنم، به دست بیار. نمونه هایی میشه از قرآن به دست آورد که به ما نشون میده به دست آوردن این مقامات کار طاقت فرسایی و کمرشکنی نیست. شما در آیات قرآن به سطح انبیا رو ملاحظه کنید که به چه امتهایی مبعوث به رسالت شدن. در حدود 26 پیغمبر رو خدا اسم میبره، بقیه رو هم کلی نقل میکنه. رسول، نبیین، فرستاده شدگان، به کیا مبعوث شدن؟ در هر ناحیه‌ای که مبعوث شدن، چه به یه امت محدود، چه به مردم جهان، اون ملت قبل از بعثت انبیا از نظر فکری، اخلاقی، عملی، رفتاری مردمی بودن فاسد، طاغی، فتنه‌گر، فاسق. اینا رو از تولد از مادر نداشتن، آلوده شدن. اینا مقامات شیطانی و ابلیسی. ولی اونایی که قبول کردن انبیا رو، پذیرفتن پیغمبران خدا رو، این رنگهای ابلیسی از وجودشون پاک شد و به بخشی از اون مقامات، بعضیشون هم به همه اون مقامات نائل شدن. همونایی که مفسد بودن مصلح شدن، همونایی که یاغی بودن عادل شدن، همونایی که بنده بت بودن عبدالله شدن، همونایی که حرام خور بودن حلال خور دقیق شدن، همونایی که انبیا رو مسخره می کردن تسلیم انبیاء خدا شدن. از همین ها قرآن مجید در هر امتی یاد می کنه، از اونها تعریف می کنه، اونها رو به عنوان عباد صالح معرفی میکنه. همین نمونه برای ما بسه که بدان تبدیل به خوبان شدن، مفسدان تبدیل به مصلحان شدن. و همین مسئله در هر عذری رو به روی هر تهی‌دست و فاسدی می‌بنده، یعنی نمی‌گذاره در قیامت به پروردگار بگه نمی‌تونستم، یا ظرفیتشو نداشتم، یا گنجایششو نداشتم. چند بارم در قرآن آمده که در قیامت اینان که به منازل الهی نرسیدن عذر نیارن در صحرای محشر، چون پذیرفته نیست، چون نمونه خودشون، هم نوع خودشون، هم خون خودشون در همه امتها بودن و از فساد به صلاح مسافرت کردن و به مقصد رسیدن. هیچ جوانی در قیامت نمیتونه گناهان روابط نامشروعش رو عذر بیاره. حالا یه نمونه مانند یوسف در قرآنه، ولی نمونهش در امتها بوده، در امت اسلام هم بوده که در اوج جوانی دعوت به فساد غریزه جنسی شدن، جواب منفی دادن. همین یه نفر که جواب منفی داده بس برای اینکه در عذر رو به روی همه ببنده، چون بالاخره هم نوع ما بوده و در مقابل فشار شدید گناه غریزه جنسی گفته نه، اگه از زمان آدم تا قیامت فقط خدا یه نمونه داشته باشه برای محکوم کردن بقیه کافیه و بس. این مقامات که در قرآن مطرحه، یکیش صدقه و این صدق نه فقط راستگویی در زبان، صدق در گفتار، صدق در نیت، صدق در کردار. صدق در کردار یعنی عمل خوب من عامل گول زدن مردم نباشه، که یه سلسله خوبی انجام بدم پیش مردم، امین بشم و بعد در این فضای امین بودنم زمینه که برام مهیا شد خیانت بکنم. بگن خب این آدم خوبیه، بده 100 میلیون بهش بده، جایی نمیره، بر میگرده، مشکلی نیست، این زمین رو به نامش کن مشکلی نیست، پولش رو میده، این خونه رو به نامش کن مشکلی نیست، در حالی که از اول خوبی ها پوشش بوده برای خیانت ها. صدق در عمل اینه که من در عملم مردم رو هدف نگیرم. عملم عمل صادقانه باشه برای خدا. میخواد روزی من تنگ باشه، میخواد روزی من فراخ باشه، یعنی عمل پولی انجام ندم که با عملم بخوام پول بزنم به مال مردم، به ناموس مردم، به پول مردم، و بعد که این پول ساخته شد و اطمینان مردم به من جلب شد از روی این پول عمل بکنم، یعنی تمام نمازها و روزها و خوبیامو زیر پا بذارم که بدونم بتونم ردشم، خیانت کنم به مردم. یه مقام، مقام صدق، که من همه آره و نهام به مردم راست باشم. راحت بتونم به مردم بگم این امانتو پیش من نذار، خودم به خودم اطمینانی ندارم، راستم میگم، هنوز پخته نشدم، هنوز خوب خوب نشدم، هنوز از پول آزاد نشدم. یا به مردم راست بگم، بگم میبینی من روحانیم، الان داری دعوتم میکنی برای سخنرانی در ماه رمضان و محرم و صفر، نکن اسلام شناس هنون نشدم، قرآن شناس نشدم، روایت شناس نشدم، تو راهم. هنو باید راهنمایی بشم، منو به راهنمایی کردن دعوت نکن، من راهنما نیستم. این صدق. راست بگم که به فکر مردم ضرر نزنم، به دین مردم لطمه نزنم. امام صادق می‌فرماید اینایی که به دین مردم لطمه می‌زنن در این لباس ضررشون از لشگر یزید به فرهنگ ما شدیدتر. راست بگم، بگم آقا منو دعوت نکن خونتو معماری کنم، من هنوز عمله و کارگرم، من پخته معماری نیستم، پخته بنایی نیستم، پخته میکانیکی برای موتور ماشین نیستم، شاگرد میکانیکم، کلاسمو طی نکردم، تموم نیستم، ناقصم. بگم نپوشونم حقیقتو که موتور رو درست بکنم، بعد با زن و بچهش بره تو راه موتور آتیش بگیره، خودش و زن و بچهش بسوزم تو ماشین. راست بگم، صدق این یه مقامه. به نظرتون به دست آوردنش سنگینه، ولی به دست آوردنیه، هرچی هم که به نظر شما سنگین باشه. به نظر سالکه الالله نه سنگین نی. میگه یه گنجیه خدا گذاشته نوک کوه تکلیف، یه 5 سالی 10 سالی باید برم تا به این گنج صدق برسم، یه روزه به دست نمیاد، به نقطه‌ای برسم که اعمال خوبم رو پل قرار ندم برای رد شدن جهت خیانت به مردم، برسم به نقطه‌ای که با زبانم همه چی رو راست بگم در هر صنفی و در هر گروهی که هستم، با اخلاقم هم راست بگم، خودمو شیرین نشون ندم، نرم نشون ندم، درست نشون ندم، در حالی که این نیستم. بعد با یه دختری که 1000 آرزو داره و به من بله گفته ازدواج بکنم، بیاد تو خونه من ببینه اونی که خودمو بهش نشون دادم نبودم، تمامش دروغ. یا یه دختر در 2-3 بار صحبت کردن با یه جوان برای ازدواج، خودشو به گونه نشون نده که پسره بگه بهتر از این دیگه پیدا نمیشه، ولی وقتی که بیاد تو خونه 2-3 ماه بگذره، امیرالمؤمنین میفرماید عقرب از کار درآمد. به داماد، به مادر داماد، به پدر داماد، به خواهر داماد مرتب تا بیداره نیش بزنه، زهردارتر از عدره. این صدق این صدقه که قرآن مجید می‌فرماید روز قیامت اونی که از انسان، این خیلی آیه مهمی، اونی که از انسان به انسان منفعت میده، یعنی از دل اون رضایت الله و جنت الله در میاد و در اختیار انسان قرار میگیره، صدق یوم ینفع الصادقین صدقهم. اون وقت اینجا میفهمیم که چرا خدا فرموده آدمای درو، که توضیحشو در مقدمه گفتار شنیدید با دو سه تا مثل، مثل ازدواج، مثل امور فنی، مثل معماری، مثل میکانیکی. چرا فرموده دروها در قیامت عذابشون در شدیدترین درکات جهنمه که دیگه اون قسمت عذابش از شیش قسمت دیگه انقدر سنگینتری که قابل مقایسه نیست با شیش طبقه دیگه. خب به دست آوردن صدق سنگینه؟ نه سنگین، یه مقدار صافی میخواد و مردانگی و به قول حضرت مجتبی جوان مردی میخواد که آدم خودشو آن که هست به نمایونه، هم به پروردگار هم به مردم. حالا پروردگار که علمش احاطه داره، روشنم براش کیم، مردم علمشون به من احاطه نداره. من میتونم خودمو به مردم سلمان بنمایانم در حالی که در لباس سلمان بودن ابولهبم، میتونم علی بنمایونم در حالی که در لباس علی بودن معاویه‌ام، میتونم ابوذر بنمایونم در حالی که در لباس ابوذر کسی دیگه‌ام، میتونم خودمو میش بنمایونم در حالی که زیر این پوست گوسفند گرگه. یه سه چهار خط شعر سعدی داره، اگر یادم بیاد من چهار پنج ماهی اولی کلاس ششم ابتدایی این شعر رو تو کتاب درسیمون خوندم. شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانیدی ز چنگ و دست گرگی، به گله زده بود با اون دندونای پرقدرتش، گلوی گوسفند رو گرفته بود داشت میکشید ببره که گلو رو پاره کنه، خون بدن گوسفند بره بمیره، بعد گوسفند رو قطعه قطعه کنه. این مرد رسید و نهیبه شدیدی به گوسفند زد، به گرگ گوسفند رو رها کرد و رفت. گوسفند آزاد شد. چقدر این گوسفنده تو دل خودش شاد شد که یه با مروت، یه جوان مرد، یه انسان، یه دلسوز، یه مهربان پیدا شد، منو از دست گرگ نجات داد. شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانیدی ز دست و چنگ گرگی. کجا برد گوسفندو؟ از تو بیابون، از تو غربت، از منطقه وحشت اووردش خونه. کایونجه براش ریخت و گوسفنده چقدر شاد شد، گو جامون عوض شد، عجب جای نرم و گرمی، چه جای خوبی، چه آدمی خوب. شبانگه کارد در حلقش بمالی، گوسفند و اوور تو حیات و رو به قبله و کارت تیزو کشید به گلوش. روان گوسفند از وی بنالید که از چنگال گرگم رهانم بودی، شدیدم عاقبت گرگم تو بودی. که از چنگال گرگم در رو بودی، شدیدم عاقبت گرگم تو بودی. صدق یعنی درو نبودن، یعنی دوگونه نبودن، یعنی دو چهره نبودن، نه در زبان و مخصوصا نه در عمل. به خصوص اونایی که در بین مردم مشهور به دینداری هن، چه اونایی که در لباس اهل علمن، چه اونایی که بین مردم مشهور به مؤمن بودنن. اینا باید بیشتر از دیگران مقام صدق رو دنبالش باشن و به دست بیارن و عمل هم بکنن. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. اینا تا آخر عمرشون پیغمبر می فرماید مردم از شرشون در امانن، اصلا شر ندارن. آخه آدم یه رو و آدم دارای صدق و آدم صادق شر نداره که. شر مال دروییه، شر مال دروغه، شر مال بازیگریه، شر مال اینه که من یه نفرم ولی تو زندگی مردم دو نفرم. یکی خودم هم که دارن میبیننم، یکی یه روی دیگمه که نمیبینن، با این رویی که میبینن زمین سازی میکنم، با اون رویی که نمیبینن جنایت میکنم و ضربه رو یه روزی میزنم که مردم دیگه کاری از دستشون بر نیاد. یه مقام اینو خدا برای انسان قرار ده. سه بعد از کشته شدن حاکم دوم در مدینه طبق وصیت او 6 نفر رو توی اتاق کرد، جمع کرد 6 نفر. طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص احتمالاً و امیر المؤمنین. تو وصیتش هم نوشت این 6 نفر تا 3 روز از بین خودشون خلیفه ای رو معین بکنن، اگه تا 3 روز این کار انجام نگرفت هر 6 تا رو بکشین، خودتون بشینین یه نفر رو تعیین کنین. خود این فتوای کشتن این 6 نفر به چه ملاک قرآنی و به چه ملاک روایتی؟ خاله به نتیجه نرسیدن، بگو برن مردم بیان تو مسجد یکی رو تعیین بکنن. پیغمبر که تعیین کرده بود، حالا شما تعیین پیغمبر رو قبول ندارین میگین خودمون باید تعیین کنیم. خب اولی رو که تعیین کردیم، دومی رو هم که اولی به تنهایی تعیین کرد، سومی رو واگذار کردیم به 6 نفر. حکم قتلشون به چه ملاک؟ روز اول عبدالرحمن ابن عوف در بین این 6 نفر گفت من حوصله رئیس جمهور شدن ندارم، ولی اگه همتون به من رأی بدین من یه نفر رو بین شما انتخاب بکنم. گفتن انتخاب، و این 6 نفری که تعیین کردن امیرالمومنین تک و تنها یه رأی داشت، اغلب رأی، اکثریت رأی با اون 5 تا بود. یعنی زمین چینی به گونه ای شده بود که امیرالمومنین یه رأی داشت. 3 تا 3 تا نبود، 4 تا 2 تا نبود، 5 تا 1 نبود. تو اون جلسه هم امیرالمومنین در کمال قربت اونا گفتن هر کی رو شما تعیین کنی. دستشو دراز کرد طرف امیرالمؤمنین، گفت با تو بیعت میکنم که حاکم مملکت بشی بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر و روش شیخین، دوتای قبل از خودت حکومت کنی. قبوله؟ امیرالمومنین اهل صدق، همای ریاست جمهوری بالا سرشه، یعنی فقط یه آره گفتن میخواد، آره قبوله، شد رئیس جمهور کل مملکت. اما علی ابن ابی طالب اهل صدق، اهل حیله و تزویر نی. علی علی دوتا علی نی، یکی در ظاهر یکی در باطن. حضرت فرمود من حکومت رو قبول میکنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و اون چه خودم از قرآن و سنت به دست میارم. من تابع 2 نفر قبلی خودم نیستم. دست شده رو برد گذاشت تو دست عثمان، گفت تو با این شرایط قبول داری؟ گفت بله. دوباره دستش رو گذاشت تو دست امیرالمومنین، گفت آقا بار دومه، حکومت داره میپره از دامن تو، با این شرایط قبول داری؟ فرمود نه. تا بار سوم گفت با این شرایط قبول داری؟ فرمود نه. عثمان شد حاکم کل کشور و در کنار او هم کل بنی امیه به کل اسلام و قرآن و مسلمونا و جان و مال مردم مسلط شد. اما علی حاضر نشد یه آره دروغ بگه. میگم نه، دوباره 11 سال خونه نشین میشم. خب بشم، 11 سال تموم میشه میرم اونور به پروردگار میگم گفتی دروغ نگو. نگفتم، برنده منم، من بازنده نیستم. رئیس جمهور نشدم، نباختم، بردم. حاکم نشدم، نباختم، بردم. چون به خواست پروردگارم عمل کردم. گفته بود جایی که باید بگی نه بگو نه، جایی که باید بگی آره بگو آره. خوشم به خدای خودم، دلم گرم به پروردگارم. جایی که باید بگم نه میگم نه به هر قیمتی که تموم بشه، جایی که باید بگم آره میگم آره بازم به هر قیمتی که تموم بشه. ابن زیاد به میثم گفت به کل از علی ببر. گفت به کل از شما بریدم که از علی نبرم. گفت به دارت میکشم. گفت سر و جان و بدنم برای سر دار رفتن به عشق علی حاضره، بکش به دار، من نمیبازم، نمیبازم. خدا کنه برادران و خواهران و مردمی که میشنوید، ما معنی واقعی برد و باخت رو بفهمیم. اشتباه فهمی در برد و باخت بسیاری از مردم رو دچار باخت میکنه. ولی معنی برد و باخت رو درست بفهمم هرگز بازنده نمیشم، نمیبازم. اون چه طرف پروردگار، گرچه جان من رو بگیره برد. اون چه طرف ابلیس و مادیگری و پول باخت، فکر میکنم بردم. نه نه بردم، باختم. حرف دوزخیان قیامت با پروردگار اینه: ربنا اخرجنا منها، خدایا ما رو از جهنم درآور. برای چی؟ برای این که نسوزیم. ما رو به دنیا برگردان. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تا غیر اون چه که 60-70 سال عمل کردیم که همش عمل فاسد بود، عمل صالح انجام بدیم. یعنی ما اون 50-60 ساله همش رو باختیم، کاخ داشتیم باختیم، حاکم بودیم باختیم، تریلیاردر بودیم باختیم، شهوترانی برامون هر شب و هر رو آماده بود و انجام دادیم باختیم. یعنی جهنمی ها حرفشون به پروردگار اینه که ما در همه شؤون زندگی باختیم. اما یه دونه بهشتی به پروردگار نمیگه یه بار باز منو به دنیا برگرد. بر چی برگرده چیکار بکنه؟ خب یه بار این کارا رو کرد اومده بهش دیگه، بره کار دوباره چیکار بکنه؟ دوباره بیاد تو بهش، خب حبسش که الان تو بهشته، الان در جوار رحمت حق، دوباره تو این خاک و خلا برگرده که چی؟ بهشتی ها هیچ آرزوی ندارن، فی ایشتن راضیتن، توی زندگی هستن که از این زندگی کمال رضایت رو دارن. بر چی بگن ما رو برگردون؟ اونا نباختن که برگردن باخت و با برد جبران بکنن، بردن بردن. امام حسین صبح عاشورا 72 نفر رو یه جا جمع کرد، فرمود مرگ برای ما 72 نفر یه پله، خیلی سریع با شمشیر اینا از رو این پل عبور میکنیم، میریم در آغوش خاص رحمت پروردگار. آرزو نداریم اینجا بمونیم، با یزید زندگی بکنیم و با فرهنگ او بسازیم. یعنی ما در شهادت برنده ایم، اینا در همه چی بازنده. عموی پیغمبر در همه چی باخت که سوره نازل شد، تبت یدا ابی لهب و تب بلال برد، که آیه نازل شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یک مقام، البته این مقام پرونده مفصلی در قرآن و در روایات داره. اهل صدق در یه صفی هن که سه طایفه دیگه در اون صفن، انبیا، شهدا، صالحین، یه گروه صدیقین هن. من نبیین و صدیقین و شهدا و صالح. یوسف و ایها الصدیق لقبیه که خدا در قرآن به او داد. صدیق یعنی اوج صدق، یعنی دیگه بالاتر نداشت که یوسف بره، ظرف و پر کرد، اوج صدق. به زلیخا نگو دلم میخواد باهات باشم، اما چون خدا نمیخواد نیستم. نه، اصلا دلش نمیخواست با اون باشه، صدق داشت. دوتا مسئله درش نبود که به زلیخا بگه میخوامت، ولی چون خدا میگه نه نمیخوام. نه، اصلا نمیخوام. لذا قرآن میگه وقتی انداختنش تو زندان تا چشمش به این سلول افتاد، اتاق کوچیک سیاه با یک حصیر پاره، زندان دیگه، با مشکلات، با کمبود غذا، آب، نان، مامورای فرعونی، خشن، همه اینا رو با کاخ که مقایسه کرد، گفت رب السجن احب الی مما تدعوننی الی، خدایا این زندان برای من از اون کاخ با اون دعوتی که از من میکردن محبوب تره. یعنی من بازنده نبودم، من بردم. اونی باخت که 9 سال بعد اومد گفت من خائن به یوسف بودم. انا راوتنی عن نفس. او ملک کریم بود، او دامن پاکی داشت. یه مرتبه صدقش که به اقرار زلیخا پخ شد، کل مملکت آماده پذیرفتن حکومت او شد. همه هم عاشقش بود. یه ذره هم در ایام حکومتش ظلم نکرد، یک ذره، یک مقام. حالا یه بحث دیگه کلی درباره این مقامات دارم خدمتون عرض بکنم که لطیفتر بحث امشبه نسبت به کلی مقامات. البته تعدادیشو اسم میبرم، ولی اون بحثم اینه کسی که به اوج این مقامات برسه در دنیا حداقل چه خواهد شد، حالا آخرتش که با پروردگار مهربان عالم. خب دیشب خسته شدید، گریه زیاد کردید، تو گریه کردن شما برنده بالایین، تو این عبادت ها برنده این، تو ملامت ها و سرزنش هایی که گاهی خانواده هاتون میکنن یا اقوامتون برنده این، همه جا برنده. خدایا به حقیقتت ما رو در این برنده شدن ها و مصون ماندن از باختن ها حفظ فرما. در برنده شدن به ما کمک عنایت کن. یاریت رو از ما قطع نکن. خدایا راه رسیدن به این مقامات الهیه رو به حقیقت صدیقه کبرا بر همه ما آسان فرما. خدایا یه دعای اولیاء تو که خودت در اواخر سوره آل عمران نقل کردی این بوده، ما هم همونو میگیم به حقیقت قسم. خیلی تنها میمیرن، تو تاریکی و تو غربت و وحشت میمیرن، اما اولیاء تو برای مرگشون و لحظه مرگشون از تو درخواست کردن خدایا ما رو همراه با نیکان از بندگانت وارد برزخ کن. توفنا مع الابرار. این دعای خیلی عجیبیه که حالا شرح این دعا تو روایاته که محتضر یه مرتبه میبینه پیغمبر و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و ائمه طاهرین بالا سرش وایستادن و دارن به ملک الموت سفارش میکنن که با او مهربان باش، آسان جان او رو بگیر. خدایا ما رو با نیکان وارد عالم بعد کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. آمین. به رحمتی که یا